ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا را در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در روز دوشنبه 21 فروردین 1396 خورشیدی برابر با 10 آوریل 2017 میلادی، رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش های تحلیلی رو به آگاهیتون خواهیم رسوند. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه ضمن دفاع از عملکرد دولتش در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت که در کارزارهای انتخاباتی نباید به مردم دروغ گفت. آقای روحانی در نشست خبری همچنین به برخی انتقادهای مطرح شده درباره عملکرد دولتش پاسخ داد.
اشکالی نداره حرفاشون رو بزنن، اولا آمار و ارقام دقیق باشه، سخن دقیق بگیم، به مردم دروغ گفته نشه. این بالاترین خیانت به یک ملت هست.
رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از این نشست خبری گفت که تلاش دولتش کم کردن فضای امنیتی در جامعه بوده است. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از احتمال اعمال تحریم‌های سنگین‌تر از سوی آمریکا علیه ایران و روسیه خبر داد و گفت بحث بر سر این موضوع در دولت ترامپ جریان دارد. نیکی هیلی روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN در پاسخ به سوالی درباره تمایل دولت دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران و روسیه گفت این بحثی است که گفتگو درباره آن شروع شده و ادامه خواهد داشت. علاوه بر مقام‌های دولت آمریکا، شماری از قانون‌گذاران این کشور از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات اوایل سال جاری از قصد خود برای افزایش تحریم‌ها از جمله علیه برنامه موشکی ایران خبر داده بودند. با این همه بررسی این تحریم‌ها به دلیل واکنش احتمالی اتحادیه اروپا و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران به تعویق افتاده است. در خبر دیگر، ظهر روز دوشنبه در سوئد به یاد کشته شدگان حادثه اخیر در استکهلم پایتخت این کشور یک دقیقه سکوت برگزار شد. جمعه بعد از ظهر کامیونی در یک منطقه پر ازدحام در واقع وارد یک مرکز خرید شلوغ شد. در این حادثه 4 نفر کشته و 15 تن زخمی شدند. روز دوشنبه جمعیت زیادی در مقابل فروشگاهی که کامیون وارد آن شده بود تجمع کردند و با روشن کردن شمع و نثار گل یاد کشته شدگان و مجروحان این حادثه را گرامی داشتند. نخست وزیر سوئد این حادثه را حمله تروریستی دانسته است. مظنون اصلی بازداشت شده و به گزارش پلیس یک مرد 39 ساله اهل ازبکستان معرفی شده که درخواست پناهندگی او پیشتر از سوی مقام‌های سوئدی رد شده بود. و در خبری دیگر، دادستان بندر عباس از کشف یک کانتینر مشروبات الکلی در گمرک شهید رجایی این شهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسنا، سعید اسدی ملک گفته است که این کانتینر حاوی 1440 کارتون انواع مشروبات الکلی است که توسط به گفته او مراجع ذی‌ربط با همکاری مناسب گمرکات کشف و ضبط شده است. این مقام قضایی میگوید که وارد کننده محموله هنوز شناسایی و دستگیر نشده و تحقیقات در این باره ادامه دارد. با وجود ممنوعیت ورود و استفاده از مشروبات الکلی در ایران، دی ماه سال 94 یک مقام وزارت داوان کار و رفاه اجتماعی گفته بود که سالانه حدود 60 میلیون لیتر مشروبات الکلی در ایران مصرف می شود. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و در اینجا مروری داریم به آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. بحران سوریه از محورهای اصلی نشست G7، 7 کشور صنعتی بزرگ جهان.
این کشورها وکالت تمام عیاری رو به ایالات متحده آمریکا دادن تا روسیه رو وادار به پاره‌ای عقب نشینی‌ها در برابر بحران سوریه.
دفاع تمام قد رئیس جمهوری ایران از عملکرد دولت و انتقاد صریح از مخالفان دولت در نشست رسانه‌ای امروز.
به نظر میرسه در این دوره اصولگرایان و رهبری تصمیم گرفتن اقتصاد رو گروگان مناقشه سیاسی کنند.
واکنش ها به اعلام کاندیداتوری ابراهیم رئیسی به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات ریاست جمهوری ایران.
چون که امتحان پس داد، بعدها به عنوان معاون دادستان انقلاب در کشتاری 67 نقشش دیگه برجسته است و نوارای آیت الله منتظری منتشر شده، همه میدونن.
رد یک فوریت طرح اداره صدا و سیما در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس. علی مطهری میگوید مجلس بدون قانون اداره میشود. گزارش خواهید شنید از آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه. و امروز 21 فروردین برابر است با 20مین سالگرد صدور حکم نهایی دادگاه میکونوس در برلین. گزارشی رو در همین باره در مجله شامگاهی تقدیم شما خواهیم کرد. همراه ما بمانید در مجله شامگاهی از رادیو فردا. اما نشست هفت اقتصاد بزرگ جهان موسوم به نشست جی 7 روز دوشنبه با حضور وزیران خارجه کشورهای آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، کانادا، ژاپن و فرانسه در ایتالیا برگزار می شود. محور اصلی گفتگوهای این نشست سوریه و تحولات پس از حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی این کشور است. همزمان قرار است متحدان خاورمیانه‌ای کشورهای موسوم به گروه 7 نیز در بخشی از مذاکرات این نشست حضور پیدا کنند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رضا ولیزاده بشنویم.
مذاکرات وزیران خارجه 7 قدرت اقتصادی جهان در نشست سالانه جی 7 در حالی برگزار می شود که قرار است بر اساس گزارش های مربوط به حمله احتمالاً شیمیایی در سوریه و به دنبال آن حمله آمریکا به پایگاه ارتش سوریه به یک جمع‌بندی درباره اقدام و عمل در این کشور برسند. دمشق میگوید در حمله شیمیایی به خان شیخون دست نداشته، اما ایالات متحده و بسیاری از متحدان این کشور حکومت مرکزی سوریه را مقصر میدانند و به همین دلیل هم ارتش آمریکا به پایگاه هوایی شایرات حمله کرد. پیش از آن که وزیران خارجه 7 قدرت اقتصادی جهان گرد هم بیایند، در روزهای گذشته موضع دولت آمریکا در قبال وضعیت سوریه از سوی مقام‌های رسمی به اندازه کافی روشن شده است. در آخرین اعلام موضع، هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده قصد دارد در سوریه گروه موسوم به حکومت اسلامی را از میان بردارد و نیز شاهد برکناری بشار اسد از قدرت باشد. اما موضع دیگر کشورهای عضو گروه 7 در قبال سوریه چه خواهد بود؟ تورج عطابکی، استاد تاریخ سیاسی اجتماعی و روابط بین الملل در هلند میگوید
آنچه که 6 عضو کشورهای صنعتی که با احتساب به ایالات متحده آمریکا 7 عضو داره امروز سرش تاکید خواهند داشت و از ایالات متحده خواهند خواست اینه که آیا واکنشی که ایالات متحده آمریکا به بمباران شیمیایی نشان داده آیا واکنشی است تک و منفرد یا بخشی از یک راهبرد میان مدت و یا حتی کوتاه مدتی که میشه از سوی ایالات متحده آمریکا انتظار داشت برای پاسخ به بحران سوریه. و از طرف دیگه به داوری من این کشورها وکالت تمام عیاری رو به ایالات متحده آمریکا دادن تا در گفتگوهایی که با همتای خودش آقای لاوروف در مسکو خواهد داشت به نیابت از این کشورها روسیه رو وادار به پاره‌ای عقب نشینی‌ها و تضمین‌های پایدار بکنه در برابر بحران سوریه. و از سوی دیگه این مسئله برای این کشورها مهمه که آیا روسیه برنامه خروج از سوریه را در سیاست‌های خودش لحاظ کرده یا نه و کی میشه انتظار داشت که کشورهایی مثل سوریه و یا حتی ایران صحنه نبرد سوریه رو ترک کنند.
روز دوشنبه ایتالیا تنها میزبان وزیران خارجه گروه هفت نیست، بلکه قرار است همتایان آنها از عربستان سعودی، ترکیه، قطر، امارات متحده عربی و اردن نیز حضور داشته باشند و در یک جلسه اختصاصی شرکت کنند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره حضور این پنج کشور در مذاکرات گروه جی هفت میگوید:
تازه که آقای تیلرسون روز چهارشنبه میره مسکو، داره میره با یک دست پر، با یک جبهه واحد و پشتیبانی از کشورهای بیشتری این موضوع رو به مسکو ابلاغ کنه. و خب این کشورها هم که شما اسپردید عمدتاً کشورهایی بودن که از همون اول به عنوان رقبای منطقه ای ایران و اون جنگ نیابتی که درگیره این خواستی رو داشتن، الان با آمریکا بیش از پیش هماهنگ شدن و اون منافع خودشون رو دارن میبینن که اسد دیگه بعد از زوال انتقال سهمی در عرصه سیاسی کشور نداشته باشه.
روزنامه تایمز به نقل از بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، گفته لندن خواستار صدور بیانیه مشترک از سوی گروه هفت مبنی بر خروج روسیه از سوریه، بازگشت کاروانهای امدادرسانی و پایان دادن به حمایت از اسد شده و اگر ولادیمیر پوتین مخالفت کند، خواستار اجرای تحریم‌های تازه علیه مسکو شده است. اما موضع روسیه و ایران به عنوان متحدان دولت بشار اسد در سوریه چه خواهد بود؟ حبیب حسینی فرد:
این احتمال هستش که روس‌ها با گرفتن امتیازهایی که منافعشون در سوریه حفظ بشه، با توجه به اینکه اونها جنگ آنچنان جنبه فرقه‌ای و درگیری منطقه‌ای هم نداره، مسائلی که دارن در سوریه با کشورهای دیگه غربی، با آمریکا بر سر برخی مسائل بتونن توافق بکنن و یک سری تعاملات بیشتری داشته باشن، در حالی که ایران این وضعیت راحت رو نداره و میتونه نهایتاً یک همچین توافقی رو زر رو خودش ببینه و عملا این موازی که گرفتن هم گروه هفت و احتمالا کشورهای عربی در همراهی با اینها و اون با اگر با روسیه هم برصورت برسترش به توافق برسن، نهایتا شاید بازنده انتهایی ایران باشه.
برخلاف حبیب حسینی فرد، امیر طاهری، تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار، معتقد است ایران و روسیه هر دو به این سادگی ها سوریه را رها نخواهند کرد.
ایران و روسیه در رابطه با حمله موشکی ایالات متحده امیدشون این است که این حمله یک اقدام منحصر به فرد باشه، یعنی تکرار نشه، ولی اگر تکرار بشه البته در داخل سوریه هم روسیه و هم ایران امکانات بسیاری دارن که دردسر درست کنن برای ایالات متحده و متحدانه، چون ایالات متحده هم همونجور که میدونین در سوریه حضور داره با متحدان ترکش، متحدان کردش، متحدان عراقیش و غیره، بنابراین دست روسیه و ایران کاملا خالی نیست در این زمینه.
پس از پایان نشست گروه هفت، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا راهی مسکو می شود تا با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کند، دیداری که پس از آن ممکن است پاسخ بسیاری از پرسش‌ها در مورد آینده سوریه روشن شود.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده بود از موضوع نشست هفت اقتصاد بزرگ جهان موسوم به جی هفت که روز دوشنبه قراره تا ساعتی دیگر در ایتالیا برگزار بشه. با محوریت سوریه همین موضوع رو پی میگیریم. در همزمان با اعلام محکومیت حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی سوریه از سوی ایران و روسیه، مک مستر، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید ایالات متحده قصد دارد در سوریه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را از میان بردارد و نیز شاهد برکناری بشار اسد از قدرت باشد. و همونطور که در گزارش پیشین داشتیم، موضوع سوریه و حمله شیمیایی در آن هم محور اصلی دستور کار شرکت کنندگان هفت کشور صنعتی جهان موسوم به جی هفت است. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، الان روی خط ارتباطی ماست. سلام بر تو ایلیا. در آستانه برگزاری نشست جی هفت، مقام‌های آمریکایی اظهارات متفاوتی رو درباره سیاست‌های آمریکا در قبال سوریه و آینده بشار اسد اعلام کردن. جزئیاتش چی هست؟
بله رضا، سلام بهتون همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اظهارات متفاوت یا بشه گفت متناقض مسئولان آمریکایی باعث شده که متحدان اروپاییشون سردرگم بشن، برای اینکه نمیدونن در حقیقت سیاست واشنگتن در قبال مسئله سوریه به چه صورت خواهد بود. و به گزارش قبلی اشاره داشت به نشست جی 8 و انتظار میره در نشست جی 8 مسئله سوریه مسئله اولیه باشه و وزرای اروپایی این سوال رو از رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا بکنن. اما اظهارات ضد و نقیض بین نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد و رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده بود. خانم هیلی در اظهاراتی که داشته گفته که سه اولویت داره آمریکا در سوریه، یکی مسئله داعش است، دومی مسئله بشار اسد است که نمیخواد در قدرت ادامه حضور داشته باشه، و دومی مسئله دخالت ایران در سوریه، با تاکید کرد که امنیت به منطقه باز نمیگرده با ادامه حضور بشار اسد در رأس قدرتی در سوریه. اما آقای تیلرسون در صحبت‌های که داشته گفته اولویت اول داعش است، بعد روند سیاسی در سوریه و این مردم سوریه هستند که سرنوشت بشار اسد رو طی روند سیاسی تعیین خواهند کرد، و این صحبت رو نکرده که برکنار بشار اسد از اولویت‌های ایالات متحده هست. یکی منبع در کاخ سفید آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته این تفاوت نظر عمدی نبوده. با این وجود ساعاتی پیش آقای رکس تیلرسون در صحبت‌هایی که در ایتالیا داشت تأکید کرد آمریکا عزم خودش رو جذب کرده تا هر کس در جهان که مرتکب به گفته او جنایت جنگی بشه مجازات کنه.
ایلیا، در خبرها داشتیم که متحدان حکومت سوریه، مشخصا ایران و روسیه، گفتن که به هر گونه حمله دوباره آمریکا به سوریه پاسخ خواهند داد. چه جزئیات بیشتری از این خبر داری؟
رضا، یک اتاق عملیاتی هست در سوریه که درش ایران، روسیه و گروه‌های مسلح حامی نظام سوریه حضور دارن. بیانیه صادر شده از سوی این به اصطلاح اتاق عملیات، در این بیانیه اومده که حمله هفته گذشته آمریکا به پایگاه هوای الشاعره در استان هومس نقض تمام خطوط قرمز طبق قوانین بین المللی هست، و در این بیانیه تاکید شده که متحدان حکومت سوریه به هر حمله یا به گفته اونا هر تجاوز به حاکمیت سوریه رو پاسخ خواهند داد. اشارهشون به همون حمله هست که به گفته مقام آمریکایی در پاسخ به حمله شیمیایی به روستای به شهرک خانشیخون در استان ادلب صورت گرفته باشه. ساعاتی پیش هم وزارت امور خارجه روسیه بیانیه صادر کرد و گفت که حمله آمریکا به سوریه، اون حمله موشکی، یک تجاوز به شمار میاد. این بیانیه بعد از گفتگوی تلفنی میان سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صادر شده.
ایلیا، فرصتمون کم هست، خیلی کوتاه. اسرائیل هم گفته که آماده درمان آسیب دیدگان حمله شیمیایی همین شهرک خانشیخون هست.
رضا، این بیانیه از سوی کابینه امنیتی اسرائیل صادر شده. وزیر حمل و نقل اسرائیل این پیشنهاد رو داده، اگرچه وزیر دفاع مخالف بوده، اما به نظر میاد اینطور که روزنامه هارتس نوشته یک اقدام نمادین هست، چون که البته اسرائیل بعضی از زخمی های جنگ داخل در سوریه در جولان رو درمان میکنه، اما مسئله مصدومان شیمیایی شاید بیشتر بعد تبلیغاتی داشته باشه تا اینجای کار.
ممنون از تو. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه بود و با اون نگاهی داشتیم به تحولات سوریه. اما تحولات اخیر سوریه، جنگ لفظی میان مسکو و واشنگتن را افزایش داده و مسکو هم هشدار داده که اعمال تحریم‌های جدید غرب علیه روسیه و ایران به دلیل حمایت از بشار اسد ضربه نهایی بر مناسبات روسیه و آمریکا وارد خواهد کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش از همکارم آنا رایسکایا بشنویم.
گزارش ها هاکیست، بریتانیا گروه هفت را فرا می‌خواند علیه روسیه تحریم های جدید به دلیل سیاستش در سوریه اعمال کنند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا که قرار بود دوشنبه عازم مسکو شود، در اعتراض به ادامه حمایت روسیه از بشار اسد سفر خود را لغو کرد. یک شنبه نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد کاخ سفید نیز تحریم های جدید علیه روسیه و ایران را منتفی نمی‌داند. در واکنش دوما اعلام کرد تحریم ها ضربه نهایی به مناسبات اسفبار مسکو و واشنگتن خواهد زد. از سوی دیگر سخنگوی کرملین گفت تا زمانی که تحریم ها قطعی نشده، پاسخ روسیه نیز قطعی نیست. او در این حال از اینکه پافشاری غرب بر کنارگیری اسد از قدرت از سر گرفته شده، و به گفته وی آمریکا از همکاری با روسیه در سوریه همچنان تفره می رود، ابراز تأسف کرد. همزمان ویکتور اوزروف رئیس کمیته دفاع و امنیت شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه اعلام کرد اعزام ناو روسیه به مدیترانه ربطی به حمله اخیر آمریکا ندارد، زیرا قصد جنگ با آمریکا نداریم. ویتالی بوژینسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است همان گونه که واشنگتن سیاست واحد در قبال سوریه اتخاذ نکرده، مسکو نیز درباره رویکرد آتی خود دو دل است.
Совершенно очевидно, что власть российская находится в замешательстве. Очень странная история.
مشخصاً مقامات ارشد روسیه سردرگم شدند. بسیاری این سوال را مطرح می‌کنند که چگونه با وجود سیستم‌های پدافند هوایی در سوریه، موشک‌های آمریکایی توانستند به اهداف خود اصابت کنند. پاسخ من این است که کرملین تمایل به جنگ واقعی ندارد. از سوی دیگر بسیاری از طرفداران پوتین حمله موشکی آمریکا را ضربه به اعتبار ژئوپلیتیک روسیه تعبیر کردند و به همین دلیل روسیه همراه با ایران صدای خود را به اعتراض بالا برده. اما در حالی که تهران خواهان تشدید مداخله نظامی روسیه در سوریه است، مسکو به این رویکرد تمایل ندارد و دست کم تا دیدار وزیر خارجه آمریکا از روسیه به جنگ لفظی بسنده خواهد کرد و در تلاش است تنش‌ها افزایش نیابد.
در حالی که تنها چند روز پیش امید به احیای مناسبات مسکو و واشنگتن بر فضای رسانه‌های نزدیک به کرملین حاکم بود و انتظار می‌رفت، همکاری دو کشور در مبارزه علیه حکومت اسلامی در سوریه اولین گام در مسیر بهبود روابط دو جانبه باشد، حمله موشکی آمریکا به سوریه این امید را نقش بر آب کرد. همانطور که دمیتری کیسلوف مجری تلویزیونی که به دلیل نقش عمده‌اش در پروپاگاندای کرملین هدف تحریم‌های غرب قرار گرفته، یکشنبه در برنامه اختصاصی خود در شبکه روسیه 24 چنین جمع‌بندی کرد:
اگر ترامپ به چنین رفتاری با کرملین ادامه دهد، نخواهد توانست آنگونه که پیشتر وعده داده بود با پوتین تعامل کند. معامله وی با روسیه نیز منتفی خواهد شد. کرملین به وضوح تغییر در گفتار و کردار دولت جدید آمریکا را مشاهده کرده، به سمت منفی. در بسیاری از عرصه‌ها ترامپ چرخشی 180 درجه‌ای داشته و دیگر آن آدمی نیست که تا همین اواخر از محبوبیت بسیاری برخوردار بود.
در حالی که مسکو و تهران به دلیل حمایت از بشار اسد پس از واقعه خانشیخون هدف انتقادهای غرب و همپیمانان منطقه‌ایش قرار گرفتند، رؤسای جمهور روسیه و ایران یکشنبه در تماس تلفنی حمله اخیر موشکی آمریکا به سوریه را تجاوزگرانه توصیف کردند. شنبه نیز این موضوع محور رایزنی‌های تلفنی دبیران شورای عالی امنیت ملی و رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح روسیه و ایران بود. همچنین گزارش شد ستاد مشترک روسیه، ایران و نیروهای همپیمان در سوریه در بیانیه مشترک اعلام کردند: ارتش آمریکا از خطوط قرمز گذشته و از این به بعد آنها به هر تهاجمی از این دست پاسخ خواهند داد. دوشنبه سخنگوی کرملین از وجود چنین بیانیه ابراز بی‌اطلاعی کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما بعد از شنیدن گزارش آنا رایسکا، فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای مقتدی صدر باید بداند که بشار اسد بدون اجازه اربابانش در تهران یک جرعه آب هم نمی‌تواند بخورد تا چه برسد به استعفا. بنابراین ایشان لازم است پیشنهاد استعفای بشار اسد را به حاکمان جمهوری اسلامی بدهد.
میخواهم به آقای نعمت‌زاده بگویم چنان افتخار میکنی که امسال 40% به تولید اتومبیل در ایران اضافه شده، به ما بگویید که چند درصد آن را صادر کرده اید. مگر این نیست که اتومبیل های بی کیفیت را در داخل با قیمت گزافی به ملت ایران فروخته اید که فقط باعث آلودگی هوا و مرگ هموطنان ما منجر شده؟ این افتخار نیست و چون جناب عالی تاجر هستی فقط برای خودت جذاب می باشد.
اصلاح طلب و اصولگرا دو لبه یه قیچی هستن، حالا روحانی میخواد باشه یا رئیسی یا احمدی نژاد یا کسی دیگه، همه سبت یه کار باشن.
من یه سوال دارم. دونالد ترامپ، سازمان ملل، سازمان حقوق بشر، مرکل، اولان، شاه حسین اردنی، این بریتانیا روزها و ماهای متوالی یمن بمبارون میشه، بچه‌ها میمیرن، پیرا میمیرن، زیرساخت ها خراب میشن، وقت اومدی چسبید به سوریه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. یک روز مانده به آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران، بعضی از تحلیلگران از ایجاد شکاف در جبهه اصولگرایان سخن به میان آوردند. اعلام کاندیداتوری ابراهیم رئیسی به صورت مستقل موجب شده جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به جمنا در اطلاعیه موارد مطرح شده در بیانیه او را مطابق با اساسنامه این تشکل بخواند. جزئیات بیشتر از همکارم فرین عاصمی.
در حالی که ابراهیم رئیسی با انتشار بیانیه اعلام کرده فارغ از گروه بندی های سیاسی رایج در انتخابات شرکت خواهد کرد، جبهه پایداری هم با انتشار بیانیه بر عدم همکاری با تشکل جبهه مردمی نیروهای انقلاب یا جمنا خبر داد. تشکل جبهه پایداری اعلام کرده هیچ برنامه‌ای برای پیوستن به تعبیر این تشکل به مجموعه های جدید سیاسی برای فعالیت در انتخابات ریاست جمهوری ندارد. پیشتر هم از قول محمد تقی مصباح یزدی که پدر معنوی جبهه پایداری خوانده می شود، اعلام شده بود که او در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ماه هیچ ائتلافی را نمی پذیرد. یک شنبه عصر هم عزت الله زرقامی رئیس پیشین صدا و سیما که قرار است کاندیدای انتخاب شود به جمنا پیشنهاد کرد در فهرست خود نامزد دیگری را جایگزین ابراهیم رئیسی کند. چند ساعت بعد جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در اطلاعیه بیانیه انتخاباتی ابراهیم رئیسی را مطابق با اساسنامه این تشکل سیاسی اصولگرا توصیف کرد و گفت عبارت فارغ از گروه بندی های سیاسی که در بیانیه تولیت آستان قدس رضوی آمده برگرفته از اساسنامه جمنا است. صبح دوشنبه عزت الله زرقامی رئیس پیشین سازمان صدا و سیما از دیدارش با ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، حمید رضا حاجی بابایی، علیرضا زاکانی و مهرداد بزرپاش خبر داد. این افراد کاندیداهای جمنا برای انتخابات ریاست جمهوری هستند. پیش از این پرویز فتاح رئیس کمیته امداد از کاندیداتوری کناره گرفت و حمید رضا حاجی بابایی جایگزین او شده است. حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی هم روز یکشنبه به روزنامه شرق گفته بود شخص آقای رئیس از جمنا امکانات بیشتری دارد و حضور او در جمنا حائز نکته مثبتی در افکار عمومی برایش نیست. غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی روز شنبه به روزنامه شرق گفته بود که کشورداری با اداره مرکزی مانند آستان قدس رضوی که به گفته او مردم با عشق و علاقه نزورات خود را تقدیم آنجا می کنند، با دولت که در جایگاهی قرار گرفته که باید به مطالبات پاسخ دهد فرق دارد. احمد منتظری پسر آیت الله منتظری هم روز یکشنبه 20 فروردین ماه در گفتگو با وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران کاندیدا شدن ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی را یک شوخی و توهین به ملت ایران دانست. آقای منتظری در این مصاحبه گفت شرکت مستقیم و بدون انکار ابراهیم رئیسی در کشتار تابستان 67 مسئله بسیار با اهمیت است و اگر یکی از کاندیداها یک بار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد موفق نمی شود از مراجع قانونی گواهی عدم سوء پیشینه بگیرد. به گفته آقای منتظری تکلیف ابراهیم رئیسی در این مورد کاملا روشن است. ابراهیم رئیسی پیشتر به عنوان معاون وقت دادستان در کمیته تصمیم گیری اعدام های سال 67 عضویت داشت. چندی پیش فایلی صوتی از سوی احمد منتظری منتشر شد که در آن پدرش آیت الله منتظری به نقش ابراهیم رئیسی در کشتارهای دهه 60 اشاره کرده و این کار را جنایت خوانده است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس معتقد است که مسئله دخالت ابراهیم رئیسی در کشتارهای دهه 60 اهمیت کمتری نسبت به مسائل اقتصادی و معیشتی دارد.
برای بخشی از جامعه ایران باید با اطمینان گفت که متاسفانه این مسئله فاقد اولویت است. یعنی مسائل معیشتی، مسئله کار، مسئله تنگناهایی که به جهت اقتصادی گریبان لایه‌های نابرخوردار رو گرفته، مسئله کشتار 67 واجد اولویت نیستش. اما برای طبقه متوسط فرهنگی در ایران من فکر میکنم این فاکتور خیلی مهمی هست و عملا اون دو قطبی احتمال خیلی زیاد در انتخابات آتی شکل بگیره.
با این حال علی کشتگر تحلیلگر سیاسی آقای رئیسی را از مجریان برجسته سرکوب در جمهوری اسلامی ایران میداند.
اوایل انقلاب که دادستان کرج و همدان بود، چون که امتحان پس داد، بعدها به عنوان معاون دادستان انقلاب در کشتاری 67 نقشش دیگه برجسته است و نوارای آیت الله منتظری منتشر شده همه میدونن و میدونن که در جریان کشتارهای 67 چندین هزار زندانی سیاسی و افرادی که اصلا حتی اتفاقی دستگیر شده بودند و جوانانی که دوره محکومیتشون رو گذرونده بودند و قرار بود آزاد بشن به دست چهار قاضی که آقای خمینی انتخاب کرده بود به قتل رسیدند و در جریان این قتل عام آقای رئیسی یکی از فعال‌ترین قاضی‌ها بود که میگن همیشه توی هلیکوپتر بین زندان‌ها حرکت می‌کرد و دستور اعدام صادر می‌کرد. رئیس دادگاه ویژه روحانیت بوده. در جریان سرکوب‌های 88 بعد از اینکه آقای کروبی مسئله تجاوزهای شهریزک رو مطرح کرد، به عنوان هیئتی از طرف آقای خامنه‌ای مسئول شد که اینو بررسی کنه و عملاً پرونده رو مسدود کنه که اعلام کرد که هیچ تجاوزی صورت نگرفته.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز دوشنبه از دادن پاسخ صریح به پرسشی درباره نامزدی دوباره خود در انتخابات پیش رو خودداری کرده و گفته که برای پاسخ به این سوال دو سه روزی باید صبر کرد. حمیدرضا بقایی از دیگر افرادی که شرکت خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 از هفته‌های پیش اعلام کرده، در نامه‌ای به ستاد انتخابات کشور به محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی وکالت داد که به عنوان نمایندگان تامل اختیار او در انتخابات ریاست جمهوری 96 ثبت نام کنند. نزدیکان آقای بقایی میگویند جریانی که آنها آن را امنیتی می‌خوانند قصد بازداشت بقایی را دارد و انتخاب این دو نفر به گفته آنها برای موقع است.
اصلا میخوام نزد شما و نزد همه مردم تمام هم و غم خودم رو بگذارم، راه عزیز خودم آقای احمدی نژاد محکم و با اقتدار ادامه بدم.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن درباره احتمال رد صلاحیت حمید بقایی در انتخابات میگوید
ما اگر علائم و قرائن این که مربوطه رو دنبال بکنیم، به خصوص مواضع نیروهایی که نزدیک هستن به لحاظ سیاسی به شورای نگهبان و به نوعی میزان الحراره اون هستن، به نظر میرسه که احتمال اینکه بقایی به سلامت از فیلتر شورای نگهبان عبور بکنه ضعیف هست.
سه‌شنبه ثبت نام از داوطلبان 12مین دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز می‌شود و تا 26 فروردین ماه هم ادامه می‌یابد.
گزارش همکارم فرین آسمی رو شنیدید. اما امروز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشستی خبری از عملکرد دولتش در حوزه‌های مختلف دفاع کرد و همزمان با انتقاد از برخی رقبای انتخاباتیش گفت که در کارزارهای انتخاباتی نباید به گفته او به مردم دروغ گفت. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان نخست پرسیده که منظور آقای روحانی از دروغ‌های انتخاباتی چیست؟
آقای روحانی این بار خیلی تندتر و صریح‌تر درباره اصولگرایان و مخالفانش حرف زد. بود اول در مورد کسانی است که آقای روحانی معتقد در پوشش به عملکرد اقتصادی دولت دروغ میگویند. او بارها گفته که مخالفینش همین چیز رو وارونه میکنند، آمار دروغ میگند، حتی مشکلات رو بزرگ نمایی میکنند. بود دومی که امروز اشاره کرد از کلمات مثل عوام فریبی، پوپولیسم، مردم فریبی استفاده کرد. به صورت مشخص طرح احمدی نژادی‌ها و آقای بقایی رو زیر سوال برد که خواستار افزایش یارانه‌ها به 250,000 تومان هستند. او گفت این دروغه و باید بگن منابع مالیش رو از کجا میخوان بیارن. یه روزهای گذشته مسئله خرید هواپیماها رو مطرح کرده. و بعد سوم هم ناظر به جنگ روانی علیه یاران آقای روحانی است. اطرافیان او معتقدند اتهامات اقتصادی که در زمینه فساد به دولت او وارد میشه درست نیست و اونها شکایت زیادی رو در دستگاه قضایی مطرح کردن و دستگاه قضایی رسیدگی نمی‌کنه.
بخشی از دفاعیه حسن روحانی امروز مربوط به عملکرد اقتصادی دولت بود. با توجه به اینکه انتقاد رهبری در فروردین ماه و اسفند ماه سال گذشته از عملکرد اقتصادی دولت بود، آیا فکر می‌کنید که پاشنه آشیل دولت حسن روحانی حوزه اقتصادی اون هست؟
واقعیت این هست که اوضاع اقتصادی کشور خوب نیست، هرچند بر اساس آمارها اون وضعیت نابسامان سال 92 تقریبا کنترل شده، اما فشار تورم، قدرت خرید پایین و وضعیت بد اقتصادی بر طبقه متوسط و محروم به شدت سنگینی میکنه. از 14 هست که اقتصاد کشور روز به روز بدتر میشه. اما مسئله این هست که همین انتقاداتی که الان مطرح میشه، از اون حرفایی که مثلا آقای قالیباف زده اخیراً، اگر 4 سال پیش مطرح میشد او رو به لجن پراکنی، سیاه‌نمایی و تخریب وجهه نظام رو تهم می‌کردن. بنابراین به نظر میرسه در این دوره اصولگرایان و رهبری تصمیم گرفتن اقتصاد رو گروگان مناقشه سیاسی کنن و از این منظر بله اقتصاد پاشنه آشیل دولت آقای روحانی در رقابت‌های انتخاباتی خواهد بود.
تا چه حد فکر می‌کنید که این امکان وجود داشته باشه که حسن روحانی رئیس جمهور یک دوره‌ای باشه، یعنی در واقع برای 4 سال آینده شخص دیگه‌ای و نامزد دیگه‌ای این سمت رو به عهده بگیره؟
شاخص اصلی میزان مشارکت مردم در انتخابات هست. اگر سال 92 رو ملاک بگیریم، مجموع آرای 4 نامزد اصولگرا یعنی آقایان جلیلی، قالیباف، ولایتی و رضایی حدود 2.5 میلیون رای کمتر از آقای روحانی بود. برای این روی کاغذ اگر به دلیل ناکامی برخی شعارها حدود 2 میلیون از آرای آقای روحانی ریزش پیدا بکنه و آرای اصولگرایان هم ثابت بمونه، انتخابات به آسانی دو مرحله‌ای خواهد شد. اما به گمان در عمل فضا انتخابات اینطور نیست، به سرعت دو قطبی خواهد شد مثل سالهای 76 84 88 و 92. امکان داره به سیل طبقه خاکستری و هجوم شهروندان طبقه متوسط به پای صندوق‌ها برسه. در این شرایط طبیعتاً انتخاب اکثریت این مردم یک اصلاح طلب یا میانه‌رو خواهد بود. بنابراین ما واقعاً باید تا روز انتخابات و بررسی میزان شرکت مردم در انتخابات صبر کنیم.
با توجه به صحبت‌های حسن روحانی درباره تلاش دولتش برای جلوگیری از مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی، فکر می‌کنید که عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه فرهنگی تا چه حد قابل دفاعه؟
وزن توجه آقای روحانی به آزادی‌های اساسی و عملکرد قوه قضاییه امروز خیلی بیشتر بود. بازداشت‌ها به صراحت انتقاد کرد. در مورد شبکه‌های اجتماعی گفت اگر دولت نبود اونها رو قربانی می‌کردند. راجع به فضای امنیتی صحبت کرد. اما مسئله این است که این نقض آزادی بیان توسط احزاب مخالف آقای روحانی فقط صورت نمی‌گیره. این نقض آزادی بیان توسط قوه قضاییه، اطلاعات سپاه پاسداران، خود سپاه پاسداران، بسیج و در واقع زیر مجموعه آیت الله خامنه ای انجام میشه. منظورم اینه که این مقابله با مردم و این روند سرکوب و ارعاب تصمیم کلان و استراتژیک حاکمیت جمهوری اسلامی در مقابله با طبقه متوسط هست. بنابراین اگر از منظر موضع گیری نگاه بکنیم، دولت آقای روحانی اعتقادش رو به آزادی بیان نشون داده. اما اگر از منظر نتایج بخوایم نگاه بکنیم، موفقیت چندانی نداشته و خود آقای روحانی هم امروز اعلام کرد که ما حداقل سعی کردیم از امنیتی تر شدن فضا جلوگیری بکنیم.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود و در گفتگو با همکارم نوشین سید حسینی درباره نشست رسانه‌ای امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توضیح میداد. و تا ثانیه‌های دیگر نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری ضمن دفاع از عملکرد دولتش در زمینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت که در کارزارهای انتخاباتی به گفته او نباید به مردم دروغ گفت. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در نشست 7 کشور مهم صنعتی جهان موسوم به گروه G7 وارد ایتالیا شد. سفیر آمریکا در سازمان ملل از احتمال اعمال تحریم‌های سنگین‌تر از سوی آمریکا علیه ایران و روسیه خبر داد و گفت بحث بر سر این موضوع در دولت ترامپ در جریان است. ظهر دوشنبه در سوئد به یاد کشته شدگان حادثه اخیر در استکهلم پایتخت این کشور 1 دقیقه سکوت برگزار شد. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد در پی انفجارهای روز یکشنبه در 2 کلیسای قبطی این کشور قصد دارد 3 ماه وضعیت اضطراری در آن کشور برگزار کند. مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده قصد دارد در سوریه گروه موسوم به حکومت اسلامی را از میان بردارد و نیز شاهد برکناری بشار اسد از قدرت باشد. اما امروز 21 فروردین ماه برابر است با 20 سالگرد صدور حکم نهایی دادگاه میکونوس در برلین. این دادگاه پس از نزدیک به 4 سال رسیدگی به پرونده قتل 3 تن از رهبران وقت حزب دموکرات کردستان ایران و یک فعال سیاسی در رستورانی به نام میکونوس سرانجام حکم نهایی خود را در این زمینه صادر کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
رنگوار مسلسل شلیک شد. یه لحظه سکوت شد. در همون موقع یک دستی رو دیدم با پل که به طرف دکتر شرفگنی داره تیر خلاص میزنه.
این صدای پرویز دستمالچی از فعالان سیاسی در آلمان است که مشاهدات خود را پیرامون کشتار در رستوران میکونوس در فیلم مستندی با نام ترور در برلین ساخته آرمان نجم بیان کرده. در شبانگاه 26 شهریور ماه 25 سال پیش، صادق شرفکندی دبیرکل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدلی و همایون اردلان نمایندگان این حزب در اروپا و آلمان و همچنین نوری دهکردی فعال سیاسی در حالی که سرگرم بحث و گفتگو در رستوران میکونوس در برلین بودند، ناگهان یکی از ماموران و عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که بعدها روشن شد عبدالرحمن بنی هاشمی معروف به شریف است، مسلسلی را از کیف خود خارج می کند و ابتدا با دادن چند فحش رکیک به گونه ی هدفمند سه رگبار به روی صادق شرفکندی، دوتن از یارانش و فعال سیاسی نوری دهکردی می گشاید. یک سال پس از ترور این چهار تن، دادگاهی در برلین رسیدگی به پرونده این چهار قتل را آغاز کرد. این دادگاه به دنبال حضور نزدیک به 180 شاهد و پشت سر گذاشتن 247 جلسه در حدود 4 سال سرانجام حکم نهایی خود را در 21 فروردین ماه 20 سال پیش، یعنی در روزی چون امروز، صادر کرد و در آن آیت الله خامنه ای رهبر، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور، علی اکبر ولایتی و علی فلاحیان وزیران خارجه و اطلاعات آن زمان را به عنوان کسانی که از طرح و انجام ترور در رستوران میکونوس آگاه بودند مجرم شناخت. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایرانی و یکی از سنویسنده کتابی با نام هنوز در برلین قاضی هست، در گفتگو با رادیو فردا به برخی از نتایج و پیامدهای حکم دادگاه میکونوس در روابط آلمان و به طور کلی اروپا با ایران اشاره کرده.
میکنوس تمام کشورهای اتحادیه اروپا رو برای خودش اومد ایران فرا خوندن و یک بحران جدی روابط ایران، آلمان و اتحادیه اروپا رو در بر گرفته بود. انتخاب محمد خاتمی و نرمش‌های اون باعث شد تا یه حدودی کشورهای اروپایی کوتاه بیان و بعد از حدود 8 ماه بود که تو فرا دوباره برگشت. پس از حکم دادگاه میکنوس بسیاری از مأمورین اطلاعاتی ایران از اروپا و 4 نفر به ویژه از آلمان اخراج شدند. جایی که من اطلاع دارم در اروپای غربی هیچ ترور دیگه‌ای انجام نشد.
حمید نوذری در پایان این گفتگو یادآور شده در طول دادگاه میکونوس در برلین دستگاه رهبری ایران کوشید با تهدید و ارعاب جلوی فعالیت این دادگاه را بگیرد، ولی دستگاه قضایی آلمان مانع این کار شد. ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور ایران، و ابوالقاسم مصباحی از مأموران بلندپایه پیشین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، دو تن از شاهدان اصلی دادگاه میکونوس بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
ساعت 19:43 دقیقه است و کم کم به پایان مجله شامگاهی می‌رسیم، اما قبل از اون یک گزارش دیگر باقی مونده. ضمن اینکه همین الان همکنون تیم پرسپولیس در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا صاحب یک پنالتی شده، دقیقه 43 هست و قرار هست که این پنالتی زده بشه. تا این به اینجای کارت نیمه اول بازی 0-0 هست و همین الان یک پنالتی برای پرسپولیس گرفته شده و مهدی طارمی پشت ضربه پنالتی قرار گرفته تا نتیجه مشخص بشه. بله، پنالتی گل نشد و همچنان بازی پرسپولیس و ریان با نتیجه 0-0 در حال پیگیری است. در ادامه اگر فرصتی شد نتیجه رو هم خدمتتون اعلام خواهم کرد. اما حدود دو هفته مانده به برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه در سوم اردیبهشت ماه، از روز دوشنبه امروز 21 فروردین رسما تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری این کشور آغاز شد. جزئیات بیشتر از همکارم جواد کوروشی.
دور اول انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه در روز یکشنبه سوم اردیبهشت ماه برگزار می شود. انتخابات این دوره ریاست جمهوری از این جهت نگاه ناظران و تحلیلگران جهان را به خود جلب کرده است که برابر نظرسنجی ها حزب راستگرای مارین لوپن که خروج فرانسه از اتحادیه اروپا را تبلیغ می کند می تواند درصد قابل توجهی از آرا را به دست آورد. شمار آرای این حزب در انتخابات ریاست جمهوری نه تنها برای فرانسه که برای تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار با اهمیت ارزیابی می شود. جلال ایجادی جامعه شناس در پاریس پیرامون فرایند انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه به رادیو فردا چنین می گوید:
دیشب از نیمه شب دوره کارزار رسمی انتخابات در فرانسه آغاز شد که برای 13 روز ادامه خواهد داشت. در پایان این 13 روز دوره اول انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه هستش. این دوره‌ای هستش که زیر کنترل شورای عالی کنترل انتخابات قرار داره و اون هم به این خاطر هستش که مجموعه کاندیداها که 11 نفر هستند، 2 نفر زن و 9 نفر مرد، از حقوق برابر برای ارائه برنامه‌شون در مطبوعات و تلویزیون و رادیو برخوردار باشند. نکته‌ای که مهم هستش، تمامی آفیش‌های مربوط به این 11 نفر از دیشب روی تابلوهای رسمی نصب شده و تمامی هزینه چاپ این آفیش‌ها و همچنین نصب و کنترل این آفیش‌ها توسط دولت پرداخت میشه. چرا این کار میکنه؟ به این خاطر هستش که برای دموکراسی در واقع باید کنترل صحیح و شفافی وجود داشته باشه که مجموعه نیروها بتونن با امکانات لازمه برنامه خودشون رو جلو ببرن و این یکی از تضمین‌های لازم برای امر دموکراسی در این کشور هستش.
11 نامزد از احزاب گوناگون به میدان رقابت آمدند. برابر آخرین نظرسنجی ها برای نخستین بار ژان لوک ملانشون نامزد جنبش چپگرای فرانسه نافرمان با کسب 18% آرا در نظرسنجی ها بر فرانسوا فیون نامزد حزب راست جمهوری خواهان پیشی گرفته و مرد سوم این انتخابات شده است. دو نامزد پیشتاز در نظرسنجی ها همچنان امانوئل ماکرون رهبر جنبش چپ میانه در حرکت و مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی است. نیلوفر پور ابراهیم روزنامه‌نگار در پاریس درباره نامزدهای مهم این انتخابات به رادیو فردا میگوید 5 نفر از این نامزدها احتمالاً شانس به دست آوردن آرای قابل ملاحظه‌ای دارند.
5 نفر چهره‌ای هستن که عملاً فضای اصلی رقابت‌های انتخاباتی رو به خودشون اختصاص دادن. 6 نفر دیگه هم که بسیاری اونها رو کاندیداهای کوچیک معرفی می‌کنن، عملاً هیچ شانسی برای پیروزی ندارن. فعلا تا اینجا مارین لوپن، امانوئل ماکرون که صدر نظرسنجی هستند، مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی، مثل بقیه احزاب راست افراطی که تو این سالها توی اروپا رشد چشمگیر داشتن، برنامه‌هاش رو بر پایه ناسیونالیسم فرانسوی قرار داده. از جمله مهمترین وعده‌های انتخاباتیش برگزاری همه پرسی برای خروج فرانسه از اتحادیه اروپا یا فرگزیت. نفر دیگه که شونه به شونه خانم لوپن توی نظرسنجی‌ها فعلا حرکت میکنه، وزیر سابق اقتصاد دولت فرانسوا اولاند امانوئل ماکرون، وزیر جوانی که در پی اختلافاتی که با مانوئل والز و شخص رئیس جمهوری فرانسه داشت از دولت استعفا داد، ولی بسیاری خصوصا مخالفانش رو به نوعی دنباله رو و ادامه فرانسوا اولاند میدونن. البته خودش تلاش میکنه از زیر سایه آقای اولاند بیرون بیاد. نفر سوم هم توی نظرسنجی هایی که دیروز منتشر شده ژان لوک ملانشون که توی سالهای دهه 90 عضو حزب سوسیالیست بوده، بعد استعفا میده، حزب خودش رو تأسیس میکنه. به نوعی این حزب چپ افراطیه و از جانب کمونیست‌های فرانسه هم هدایت میشه. نفر بعدی هم توی نظرسنجی‌ها فرانسوا فیون، نخست وزیر اسبق دوران نیکولا سارکوزی. نفر پنجم از نامزدهایی که به نوعی میتونیم اونها رو نامزده اصلی حساب بکنیم، بنوامون از حزب سوسیالیست فرانسه است.
از آقای ایجادی میپرسم چه رفتاری از فرانسوی‌های ایرانی تبار در انتخابات قابل تصور است؟
ایرانی های فرانسوی شده یا فرانسوی های ایرانی تبار که در فرانسه هستند، اینها مانند جامعه فرانسه نگاه چنگانه دارن. بخشی از اونها کسانی هستند که به راست سنتی رأی خواهد داد، بخشی دیگه از اونهایی هستند که در واقع به نوعی به سوسیال دموکراسی نوع آقای مکرون رأی خواهند داد، و یه بخشی دیگه هم هستند که تمایلات چپ دارن که یا به آقای ملانشون یا یه حدودی هم به آقای امون هستش که رأی میدن. و بنابراین میشه گفتش که ایرانیای مقیم فرانسه به این چهار جریان رأی خودشو به صندوق میدن.
برابر نظرسنجی ها هنوز بخش مهمی از فرانسوی هایی که حق رأی دارند در تردید به سر میبرند و نمیدانند که به کدام یک از کاندیداها رأی خود را خواهند داد.
به پایان مجله رسیدیم. در ادامه شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهید بود.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه هفته گذشته از 4 نویسنده و شاعر ساکن تهران پرسیدم که در سال گذشته شاخص‌ترین اتفاق در حوزه تولید و نشر ادبیات ایران چه بود؟ حافظ موسوی، شاعر و فعال در حوزه نقد ادبی گفت:
به نظر من تغییر خیلی محسوسی در سال 95 در ادبیات ما صورت نگرفته. در بازار کماکان وضعیت نشر خوب نیست. تیراژ کتاب‌ها روز به روز داره میاد پایین‌تر. حتی گاهی ناشرها مثلا با تیراژ 300 نسخه کتاب رو چاپ می‌کنن.
فرخنده حاجی‌زاده، شاعر، داستان‌نویس و صاحب نشر ویستار گفت:
اون چیزی که الان جامعه فرهنگی ایران دچار، مخصوصا جامعه ادبی ایران دچار آسیب می‌کنه، جانشین‌سازیه که سال‌ها شکل گرفته، بنیادش ریخته شده و الان نمود واقعا عینی و علنی پیدا کرده، و اون به حاشیه روندن نویسندگان جدی. خب ما توقعی از وزارت ارشاد نداریم، جاییه که خب عرصش عرصه سانسوره، ولی من به عنوان نویسنده خودم سانسورچیم، به عنوان ناشر خودم سانسورچیم.
رضا خندان مهابادی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات، به ما گفت:
مهمترین شاخصه سال 1390 حداقل در عرصه کار نوشتن و نشر این بود که هیچ چیز ویژه‌ای اتفاق نیفتاده بود. شرایط کمابیش مثل قبل بود. فقط در چند ماه اخیر، اینجور که من شنیدم، تعداد مجوزایی که به کتاب‌ها دادن یک مقدار بیشتر شده، که فکر می‌کنم بیشتر به فضا و حال و هوای انتخابات مربوط است. ولی به طور کلی همچنان سانسور بوده، همچنان اون تیراژ 350 تا رو داریم، همچنان بی‌حقوقی نویسندگان رو داریم.
و یوسف انصاری، داستان نویس و ناشر در نشر حکمت کلمه، نیز این گونه گفت:
مهمتر مسئله ای که سال تو گذشت هست این بود که خب خیلی از کتابایی که تو دوره آقای احمدی‌نژاد منتشر نشد، تو این دوره بعضی هاشون مجوز گرفتن منتشر شدن. و خب این مثلا انتظار می‌رفت که یه شور و اشتیاق دوباره رو تو بازار برای مخاطب مثلا ادبیات فارسی به وجود بیاره، ولی اتفاقی که افتاد ما دیدیم که دقیقا خلاف این اتفاقو شاهد بودیم. یعنی با اینکه کتابای زیادی چاپ شد، ولی هیچ شور و اشتیاقی توی مخاطب برای خرید این کتابا دیده نمی‌شد.
اما این هفته از آنان می‌پرسم بجز خشونت پنهان ناشی از سانسوری که از آن گفتند، مهمترین دلایل دیگر این رکود حاکم بر نشر ایران در سال گذشته به نظرشان چیست؟ با من مهرداد قاسمفر در برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراهید. حافظ موسوی، شاعر و از مدیران نشر آهنگ دیگر، درباره دلیل رکود تولید و نشر ادبیات در سال گذشته، سال 1395 خورشیدی، معتقد است:
به نظرم اینجور میاد که جامعه یا وضعیت دلمردگی داره. میدید وقتی جامعه سرزنده و بانشاط باشه، طبیعتاً رمان میخواد بخونه، شعر رو دنبال میکنه، فرهنگ رو دنبال میکنه. این مجموعه حالا عامل اقتصادی هست، طبیعتاً فشار سانسور هست، و از سوی دیگر البته در مورد نویسنده‌های مستقل مسئله اینه که واقعاً هیچ تریبونی برای خبررسانی و اینها ندارن. ببینید خود شما در جریان هستید، مثلا در همین دهه 70، حالا از اون گذشته مثلا در دهه 50 و اینا، مطبوعات ادبی، مجله ها ادبیات رو به روز نگه می‌داشتن، واکنش خوب و مثبت نشون می‌دادن نسبت به ادبیات. الان ما هیچ مجله ادبی نداریم. شما فقط بگید که در دهه 70 خب دنیای سخن بود، آدینه بود، بعدن حالا با کارنامه بود، چه می‌دونم تکاپو بود، و اینها یه جوری فضای ادبیات رو در منعکس می‌کردن، نقد صورت می‌گرفت. الان هیچ کدوم از این مجله‌های ادبی وجود ندارن و اینم اصلا به نظر من تصادفی نیست. یعنی یک سیاست گذاری بوده که مجله‌های ادبی رو، حالا شاید با این تلقی که یک پایگاه روشنفکری است نه صرفا مثلا مجله ادبی، یه جوری تحت فشار قرار دادن، به دلایل گوناگون اینا از دور خارج شدن. خب ادبیات یکی از مهمترین تریبونای خودشو که همین در واقع ماهنامه‌ها و نشریات تخصصی بود، اینا رو دست داده. به ضرب و زور و به زحمت میشه که اثر شایسته رو در جامعه معرفی کرد. مجموعه این عوامل باعث میشه که خب توده مردم که به طور طبیعی درگیر زندگی خودشون هستن، معیشت و مشکلات اقتصادی و دمدم اینا هم که اضافه بکنید، ما به وضعی میرسیم که الان داریم. ببینید حالا من روز جهانی شعر در عراق بودم، در بغداد، بغدادی که خب تصف جنگ و عملیات انتحاری اینا هست. اونجا اتحادیه نویسندگان و شعرهای اونجا روز جهانی شعر رو یک جشنی گرفته بودن، و من هم به جهت اینکه در یه فستیوالی در شهر بابل بودم، به اتفاق یه دوستان رو دعوت کردم رفتیم اونجا. یه چیزی دو 500 نفر اومده بود تو سالن. در ایران یه همچین امکاناتی وجود نداره.
فرخنده حاجی زاده، شاعر و داستان نویس و مدیر نشر ویستار:
واقعیت اینه که تا زمانی که سانسور وجود داره، من یکی نمیتونم احساس رضایت بکنم. وقتی که شما توی ایران تیراژ کتاب الان بین 100 تا 200 نسخه است، شما نمیتونین بگین خوبه، اوضاع فرهنگی خوبه، چون کتاب من مجوز گرفت. چون سالهاست دیگه ما یاد گرفتیم که نویسنده چجوری بنویسه که ارشاد مجوز بده، ارشاد از دستش در میره، به خواننده هم یاد گرفته که سفید خانی بکنه. ولی واقعیت اینه که شما میبینید ناشری میزنه روی کتاب چاپ پنجم. فکر نکنید این کتاب چاپ پنجمش با 5000 تا تیراژ هر چاپش در اومد. 100 نسخه، 100 نسخه بعدی چاپ دوم. و این غم انگیز تو جمعیت ایران که ما بگیم که کتاب مثلا تیراژش 200 تا یا 100 تا باشه. بحث دیگه اینه که واقعا کتابا چاپ میشه، ولی با مشکلات معیشتی که وجود داره چه کسی فرصت خوندن داره؟ منی که حتی کتاب نمیتونم بخرم، منی که فرصت کتاب خوندن ندارم، باید 6 چای دیگه بعد بازنشستگی این در اون در کار بکنم، من کجا میتونم به عنوان یه آدم فرهنگی پویا اسم خودم رو به زبون بیارم؟
رضا خندان مهابادی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات:
مجموعی از دلایل این وسط وجود داره. به هر حال عرصه نشر و نوشتن، ادبیات، هنر، اینها جدای از مجموعه شرایط جامعه نیست. گرانی ها، این که نمیتونن مردم حداقل معیشتشون رو تامین بکنن، که در آمار خود دولتی ها هم نزدیک 70% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن، این که ناامیدی وجود داره، این که ایران دومین کشور غمگین جهانه، همه اینها مؤثر هست در این که شما وقتی میرید نیازهای معنوی خودت رو تامین بکنی، اینها در شما تأثیر میذاره. خواندن کتاب، نمیدونم، رفتن به سوی هنر، رفتن به سوی ادبیات، حتی به عنوان یک مصرف کننده هم دل و دماغ خودش رو میخواد، امکانات خودش رو میخواد. وقتی اینها نیست، طبیعتاً ارضاء معنوی مردم از این جهت هم انجام نخواهد شد. سانسور هم در بی‌اعتبار کردن ادبیات، در بی‌اعتبار کردن هنر، در بی‌اعتمادی مردم نسبت به تولیدات داخلی مؤثر بوده و تأثیر داشته. قطعاً یکی از دلایل عمده این رکود سانسور هست.
یوسف انصاری، داستان نویس و مسئول اجرایی نشر حکمت کلمه:
تو این دوره یکم سانسور حداقل نرم‌تر شد، اون شکل وحشتناکش رو نداشت، یه تعداد کتاب بیرون اومد. خب فضای مجازی باید باعث رونق ادبیات بشه، یعنی خیلی‌ها
از وقتی که فضای مجازی به وجود اومده، کانالایی که کتاب معرفی میکنن توی اینستاگرام، توی کانالای تلگرامی، خب اینا خیلی از مخاطبات همین جاها جذب ادبیات شدن، ولی هیچ جذب ادبیات ایران نشدن. چرا نشدن؟ من دلیلش رو فقط سانسور میدم، چه تو این دولت چه تو دولت قبلی. من تو دولت قبلی یه کتابم دو بار غیر مجاز شد، تا حدی این منو آزار داد که من تو دوره جدید اصلا این کتابو نفرستادم. میتونستم بازم سانسور میشه و سانسور فی نفسه وجود داره و شکلش رو عوض میکنه. همیشه هم سانسوری که به نظر من به ادبیات آسیب جدی میزنه، مثلا به ادبیات داخل ایران.
سال 1396 نخستین سال دولتی است که از سد انتخابات پیش رو بگذرد. وزارت ارشاد حسن روحانی ظاهرا چندان قادر به تغییرات مهمی در ساختار راکد نشر ایران و فضای عمومی کتاب نشده است، اگرچه به گفته ناشران و نویسندگان ساکن در ایران در مجموع کارنامه روشنتری در قیاس با 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد داشته است. در سال پیش رو، در این چند روزی که به انتخابات ریاست جمهوری باقی است، باید دید که برنامه‌های اعلام شده حسن روحانی و سایر نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه فرهنگ چیست؟ آیا اصلاً برنامه‌ای دارند؟ باید 1 سال صبر کرد. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته دیگر.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.